كالحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك ثمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه طاعات و عبادات همه شما هموطنان عزیز و ارجمند. از شما دعوت میکنم با برنامه رویداد همراه باشید. رویداد
به نام خدا. خانم ها آقایان شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام، وقتتون بخیر باشه. من امیرعلی عسکری به اتفاق همکارانم در برنامه رویداد در یک روز برفی در 14 روز آذر ماه 1401 در خدمت شما هستیم. ۳۱۰۳۵ سامانه پیامکی برنامه ماست که میتونید با ما در ارتباط باشید، موضوعات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. و ما بریم سراغ موضوعات برنامه امروز. در ویژه هفته دانشجو مسابقه دو روز گذشته نگاهی داریم به تاریخچه جنبش دانشجویی. اولویت‌های بودجه 1402 در بحث معیشت مردم رو بررسی می‌کنیم. در بخش انعکاس هم نگاهی داریم به سرمقاله‌ها و تیترهای مهم روزنامه‌های مهم جهان. جمعی از نمایندگان مجلس هم به مجمع پارلمانی سازمان پیمان امنیت جمعی در مسکو سفر کردند که مورد بررسی قرار میدیم. درباره اهمیت خط لوله گازی در سازمان همکاری شانگهای و نقش ایران هم صحبت میکنیم. و به سناریو سازی ضد انقلاب و راه انداختن کارزار اعتصاب برای ایام منتهی با 16 آذر هم خواهیم پرداخت. خب دو روز دیگه 16 آذر روز دانشجوست. در اگر پیگیر برنامه ما بوده باشین، در دو روز گذشته با جناب آقای قاسم تبریزی کارشناس مسائل تاریخ معاصر گفتگو کردیم و اشاره‌ای داشتن در دو جلسه قبل به بحث جنبش دانشجویی در دهه 20 و در کودتای 1332 و قرار بود که در امروز به بخش بعد از کودتا و جنبش دانشجویی بعد از کودتا بپردازیم و بدونیم که در سال تحصیلی 1332 چه بر سر جنبش دانشجویی اومد. آقای تبریزی سلام، وقتتون بخیر.
بنده عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران و شنوندگان محترم.
خب آقا ما در خدمت شما هستیم. جنبش دانشجویی در سال تحصیلی 1332.
بله، از کنم با کودتای 28 مرداد 1332 و تسلط انگلستان و امریکا بر ایران، در حقیقت دستاورد 5 سال مبارزه ضد استعماری ملت ما از سال 27 تا 32 علیه سلطه استعمار متاسفانه با شکست مواجه شد. در 4 شهریور 32 کریمت روزولت، عرض کنم که از عوامل سازمان سیا که برای کودتا اومد و موفق شد، سفری به انگلستان میکنه، با مقامات اینتلیجنس سرویس ملاقات میکنه و از تحولات و وضعیتی که در ایران به وجود اومده صحبت میکنه. امریکایی ها هم قول میدن که 400 میلیون دلار از اصل 4 ترومن در اختیار رژیم بذارن. در آوان 21 آوان 32 بازار تهران اعتصاب میکنه و تعطیل میکنه، دست به تظاهرات میزنه که 2 نفر به شهادت میرسن، عده‌ای مجروح میشن. در 21 آوان در تبریز تظاهرات دامنه‌داری علیه کودتای 28 مرداد شروع میشه که این تظاهرات به دانشگاه هم کشونده میشه، حتی دبیرستان ها هم علیه امریکا و علیه، عرض کنم که، استعمار مبارزه میکنن. 50 نفر دستگیر میشن، عده‌ای عرض کنم زندان میشن. در آذر 1332، 16 آذر به مناسبت هم برقراری روابط سیاسی بین ایران و انگلیس و هم سفر قریب الوقوع نیکسون به ایران، دانشجویان دانشگاه تهران تظاهرات گسترده شروع میکنن، کلاس ها رو تعطیل میکنن و تظاهرات علیه ورود نیکسون مطرح میشه و به بازگشایی سفارت انگلیس هم اعتراض میشه. محل تجمع دانشجویان دانشکده فنی بود که پس از معاصره، عرض کنم که، نظام حکومت نظامی و حمله به دانشکده فنی، 3 دانشجو به شهادت میرسن: بزرگنیا، قنچی و عرض کنم که. خب در 18 با ورود نیکسون و همسرش که به ایران سفر 3 روزه کرده بود، بار دیگه دانشجویان دانشگاه تهران تظاهرات میکنن که در این تظاهرات هم در حقیقت به حکومت نظامی به فشار خودش علیه دانشجویان دستگیری گسترده، عرض کنم که، اقدام میکنه. این نیروهایی که به دانشگاه اومدن ضرب و شتم شدیدی میکنن که این 3 دانشجو قنچی، بزرگنیا و عرض کنم شریعت رضوی به ضرب گلوله به اصطلاح مامورین شهادت به شهادت میرسن. خب عضویت در 7 دی بحث عضویت افتخاری شاه در انجمن ایران و امریکا مطرح میشه. در حقیقت ما باید بگیم 16 آذر آغاز مبارزه ضد استعماری دانشگاهیان ما و دانشجویان در علیه امریکا. خب به همین مناسبت باز فرماندار نظامی چند روزنامه رو در همین 16 آذر برای اینکه انعکاس پیدا نکنه توقیف میکنه، روزنامه‌ای که حتی در دست انتشار بود. اونها هم چی میشه، صدها دانشجو دستگیر میشن در این قضیه، اگرچه بین دانشجویان و پلیس یه درگیری‌هایی صورت میگیره. 20 آذر آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی طی مساوی در مورد تجدید نظر، تجدید رابطه با انگلستان و قرارداد اعلام میکنه ملت شریف ایران هرگز تن به ذلت نخواهد داد و هر روزی که دولت اعلام تجدید رابطه کنه روز عزای ملی ماست. باز در گزارش دیگری دکتر سید جلال الدین مدنی از حادثه 16 آذر میگه به هنگامی که تجدید رابطه با انگلیس برگزار شد و مقارن با ورود نیکسون معاون رئیس جمهور امریکا، مقدمات تسلط کامل امریکا فراهم می شد. در دانشگاه بعد از کودتا اشغال نظامیان در آمده بود و فرماندار نظامی مستقر شد، چون اینها احتمال با ورود نیکسون احتمال تظاهرات رو می دادند، از قبل اینها آماده بودند. و در اون روز شدت عمل به حدی بود که دانشکده ارز کنم فنی 3 دانشجو به قتل رسیدن و این شهادت تأثیر عمیقی در اجتماع باقی گذاشت و با وجود سرکوبی و اعمال خشونت و قتل دانشجویان، 2 روز بعد از آن تظاهرات دیگر بر ضد نیکسون برپا شد که به عنوان 3 شهدای دانشگاه و اعتراض عمومی در این حرکت و صدها تن بازداشت شدند.
درسته.
در ورود نیکسون حالا
همون می‌خواستم آقای تبریزی
هدایایی به
آقای تبریزی می‌خواستم اینو بدونم که اون موقع بعد از کودتا فضای سیاسی خوبی فضای بسته‌ای بوده.
بله
تا
بله.
پیش از اونم خب امریکایی‌ها خیلی دخالت مستقیمی به این صورت
بله
نداشتن در امور داخلی ایران. بله. بعد از ورود نیکسون و شهادت اون 3 دانشجو، نگاه جامعه به آمریکایی‌ها چطور بود؟ یعنی اون بحث استکبار و اون استعمار رو دیگه حس بله می‌کردن یا نه؟
بله. جیمز ویل میگه که تنفر شدید ایرانی‌ها از امریکا شد، چون در حقیقت این هم تحقیر ملت بود، هم شکست عرض می شود که نهضتی که ملت با تمام وجود روشون اومدن، حتی اوراق قرضه برای حفظ دولت خریداری کردن، لذا امید جامعه رو اینها به ناامیدی کشوندن. و از همه بدتر روند بعدی، خب امریکایی‌ها در قبل از اون جنایاتی که در ژاپن کرده بودن در جاهای دیگه، یه تنفری نسبت به نوع وحشیگری امریکایی ها و تجاوز امریکایی ها در اذهان مردم بود، اگرچه برخی میخوان مطرح کنن که در اون موقع امریکا دموکرات بود. این یه افسانه‌ایه، حتی در برخی از کتابهای تاریخی اومده که اولین کودتایی که سازمان سیا دالس عرض کنم برادر آلن دالس برادر وزیر امور خارجه امریکا در دنیا کودتای علنی قرار داد، همین کودتای 28 مرداد در ایران بود و از اون کودتا در یک روز صورت نگرفت تا 22 بهمن 1332 این تا 22 بهمن 1357 این کودتا ادامه داشت. در حقیقت ایران مستعمره علنی امریکا شد و امریکایی‌ها به عنوانی که ما در اینجا منافع داریم، موقعیت استراتژی ایران در منطقه مهمه، خب 35,000 مستشار آوردن اینجا، به هر مقدار که گذشت این تنفر بیشتر شد. اتفاقا نسل بعد از کودتا هم امریکا رو درست شناخت، هم جنایتش و هم دخالت‌هاش، لذا مبارزه با امریکا یک مبارزه آگاهانه بود که حتی به تعبیر بسیاری از تحلیلگران و اسناد لانه جاسوسی هم همین رو نشون میده. اگر ما در دانشجویان پیرو به خط امام در 13 آبان 1358 لانه جاسوسی و تسخیر نکرده بودن، مسلماً کودتای 28 مرداد تکرار میشد. در حقیقت با این عرض کنم که تسخیر دست و پای امریکا در ایران قطع شد و رسوایی شد، اگر حالا در بیرون اینها توطئه هایی کردن. لذا اینجا سه تا نکته است. یک نکته حافظه تاریخیه که ملت ما هر موقع در برابر استعمار ایستاد به پیروزی رسید. دوم، نسل جوان ما عمدتاً چه در بعد از کودتا چه دوران انقلاب اسلامی، خصوصا دانشگاهیان ما در تقابل با استعمار بودن. حالا این استعمار انگلیسه، عرض کنم تجاوز اتحاد جماهیر شوروی باشه یا امریکا باشه، عمدتاً تسلط بیگانه بر این مرز و بوم بود. لذا این به عنوان حافظه تاریخی باید در ذهن نسل‌های متوالی ما بمونه که دانشگاه پرچمدار مبارزه علیه استعمار در یک بخش، در سازندگی مملکت در بخش دیگر بوده و هست و انشالله خواهد بود.
درسته. خیلی متشکرم جناب تبریزی. متشکرم. حالا بعد انشالله در روزهای بعد به بحث جنبش دانشجویی بعد از
بعد انشالله
16 در دهه 40 و 50
به انقلاب اسلامی
انشالله در خدمت. خیلی متشکرم. روز بسیار خوبی داشته باشید. خدا حافظتون باشه. گفتگو کردم با جناب قاسم تبریزی، کارشناس تاریخ معاصر، در خصوص جنبش دانشجویی در طول سالهای اخیر به خصوص بعد از کودتای 28 مرداد. دوازده و 17 دقیقه، اینجا استدیو رادیو گفتگو در جام جم با برنامه رویداد در خدمت شما هستیم. از نرم افزار کاربردی ایران صدا هم میتونید برای شنیدن برنامه ما استفاده بفرمایید. اما جمعی از نمایندگان مجلس ایران روز گذشته برای شرکت در نشست مجمع پارلمانی سازمان پیمان امنیت جمعی به مسکو سفر کردم و درباره این نشست میخوام گفتگو کنم با جناب آقای فرشید باقریان، کارشناس حوزه مسائل بین الملل. آقای باقریان سلام، وقتتون بخیر.
سلام از بنده، وقت شما بخیر آقای عسکری و شنوندگان عزیز.
زنده باشین. آقا درباره این نشست برای ما توضیح میفرمایید که اصلا ماهیت این نشست چیه و چرا حضور ایران اهمیت داره در این نشست؟
قطع نظر از این که چه گروهی از ایران در این نشست شرکت کرده، اگه یک چند ثانیه راجع به سابقه این پیمان امنیتی بگیم فکر میکنم که خالی از بس نباشه. این پیمان به هر حال میدونید در سال 1992 تشکیل شد. این پیمان از رسوبات اتحاد جماهیر شوروی بود، یعنی شوروی به دلیل اینکه بتونه دوباره سرحدات خودش رو به نوعی تجمیع کنه دست به این اتحاد و این پیمان زد. در ابتدا حتی کشورهای مانند آذربایجان و گرجستان و ازبکستان هم حضور داشتن که اونا به دلایلی خارج شدن. این پیمان به حال ادامه داشت و از دو تا نشانه های خیلی معاصرش که فکر میکنم در اذهان همه ما حک شده، یکی در خصوص جنگ 44 روزه قره‌باغ بود که آقای پاشینیان با آقای پوتین تماس تلفنی گرفت و خواست که پیمان در واقع به گردش بیفته به دلیل اتفاقاتی که در منطقه قره‌باغ افتاده. آقای پوتین جمله استفاده که گفتش که اون منطقه در حدود سقوط پیمان نیست. مورد دوم در خصوص شبه کودتای قزاقستان بود که با ارسال نیرو از طریق ارمنستان به دستور رابطه روسیه حکومت آقای توقایوف در واقع تصویب شد. این دو تا از حرکت‌های آخر بود. البته پیمان کاملا پیمان امنیتیه، ولی اهداف پیمان اگر که شما بهش نگاه بفرمایید، اهداف اصلی پیمان خیلی جالبه که بیشترین زحمات این پیمان رو فکر می‌کنم به دوش ایران، علی‌رغم که ایران اصلا هیچ حضوری در پیمان نداشته. مثلا یکی از این اهداف اصلی پیمان در خصوص افغانستان عدم گسترش تروریسم، عدم گسترش ترافیک انسان یا مواد مخدره. میدونید بر طبق آمار سازمان ملل 51% مواد مخدری که از این مسیر میگذره از طرف ایران کشف میشه، یعنی ما بسیاری از موارد این پیمان انجام میدیم ولی سودی از این پیمان نمیبریم و فکر میکنه بیشتر زحمتش هم به گردن ایران بوده. البته این مسئله است، این رهبریت این پیمان با روسیه است، در این پیمان قابل مقایسه با پیمان‌های جمعی کلکتیو امنیتی دیگر مثلا مثل ناتو یا بعضی موارد نیست. ناتو عملا ممکنه رهبریت معنویش یا نامرئیش امریکا باشه، ولی عملا اونجا یه گروهی هست که در واقع تصمیم گیرنده مسئله است. ولی اینجا تصمیم گیرنده در واقع خود روسیه است و مرکزیت هم داره. در حال این پیمان ایران به عنوان عضو ناظر ممکنه که در این پیمان حالا بخواد دای مشارکت بکنه، ولی به نظر من شرایط داره جوری به نوعی در واقع ترتیب داده میشه که حتی ایران ممکنه عضو دائم این پیمان هم قرار بگیره، چون به حال اتحاد استراتژیک ما با روسیه بعضی از موارد ما دیکته میکنه که اتحاد امنیتی هم درش هست. به حال روسیه خیلی از پیمان ها رو به طور در واقع انفرادی درش حضور داره که ما حضور نداریم. به طور مثال عرض میکنم روسیه پیمانی، همین پیمان مورد اول، مورد دوم در خصوص تقسیم قعر دریای در واقع خلیج ببخشید دریای خزر، پیمانی با آذربایجان و قزاقستان داره که ما درش حضور نداریم، یا بعضی از این پیمانا. ولی مثلا روسیه بلاروس، اگه توجه بفرمایید بلاروس قرابتی با اتحادیه اوراسیا، یعنی از فاصله عرض میکنم پراکسیمیتی عرض میکنم، نداره. ولی این نشون میده که پس امکانی که ایران هم حضور پیدا بکنه وجود داره، امکانی که نقشه‌وان هم حضور پیدا کنه وجود داره، مضافه اینکه تغییرات ژئوپلیتیک هم داره صورت میگیره و ایران از این مسائل ناخوشنوده و بد نیست که اتفاق بیفته. خاطرتون باشه جنگ شجاعه قره‌باغ هم یک پیمان امنیتی دو جانبه بین آذربایجان، یعنی آقای علیوف و آقای پوتین امضا شد، که این پیمان البته زیاد به مورد بحث و گسترش قرار نگرفت. ولی این پیمان نه اینکه بگیم تقابل این پیمان مثلا پیمان ناتو یا قرار برابری بکنه، خیر، ولی برای یه منطقه‌ای که الان به علاوه پر از آشوبه، اتفاقاتی داره میفته و ترافیکای امنیتی بسیار شدیده، یعنی از قاچاق اسلحه، کالا، انسان، ارغان، مواد مخدر، حتی فروش سلاح یا فروش امنیت یا فروش بعضی از موارد، بهتره که ایران به نظر بنده عضو، به دلیلی که بعضی از زحمات این پیمان به دوش ما هست، بهتره که ایران عضو دائم این پیمان بشه و درخواستش رو احتمالاً ممکنه هم داده باشه. حالا ما از این مسئله زیاد مطلع نیستیم. من این پاسخ سوال اول شما، اگه پاسخ این سال دیگه هست بفرمایید در خدمتتون.
و اینکه حالا میخوام بدونم، خیلی کامل بود، خیلی متشکرم آقای باقری، اینکه از نظر جهانی الان چه اهمیتی داره؟ حالا یه توضیح دادین شما، اما اینکه ما بگیم الان در این وانفسایی که الان ما درگیر مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم ها هستیم، چقدر کمک میکنه این موضوع به ما؟
ببینید این پیمان منطقه‌ایه، این پیمان منطقه‌ای البته یه دی مسئله چند جانبه گرایی رو با اینکه رأسی در چند جانبه باشه رو با هم در تضاد و منافات میمونن. من زیاد با این مسئله موافق نیستم. شما در چند جانبه گرایی میتونید باز به یک قطب اقتدا بکنید. ما ممکنه در گوشه از جهان به دنبال مذاکره باشیم، به این معنی نیست که ما به منطقه خودمون اشراف و وقوف نداشته باشیم. این پیمان کاملا منطقه‌ایه. مضافر این که خودتون اطلاع دارید ما یه دکترین جدیدی به اسم دکترین نگاه به شرق داریم. این بخشی از نگاه به شرق، یکی از این مؤلفه‌هایی که باید از مقادیر ارزشی تبدیل به ارزش بشه، یکی از همیناست. یعنی شما می در شرق حضور داشته باشید بدون اینکه در پیمان امنیتی حضور داشته باشید. مضافر این که می دونید شرق یکی از مواردیه که بحران امنیتی درش بسیار زیاده، یعنی چون چرا؟ به دلیلی که اینجا پرکپیتا، یعنی درآمد سرانه ملی در بعضی از کشورها بسیار پایینه، بحران آب داریم، کمبود آب داریم، سطح رفاه، سطح دانش، سطح مطالعات پایینه، و همین دلیل ما هنوز بعضی از این ما هنوز به نوعی در بعضی از کشورها برده‌داری داریم. همین دلیل من فکر میکنم ایران حضورش یه مقداری سیر این پیمان رو تغییر میده، یعنی به نظر من یک مقداری ارتقا میده، یعنی استعلایی میکنه این موضوع رو. به این دلیل که اینا در یک قالب اوراسیای کوچک، یعنی اوراسیایی که در واقع روسیه به عنوان رأس، در یک جای حضور پیدا میکنن، ایرانی که در واقع مشرف به اوراسیاست، فقط یعنی پراکسیمیتی با اوراسیا داره، میاد این یک پله ارتقا میده. یعنی شما میاد چیکار میکنید؟ یک ژئوپلیتیک جدید بین اضافه میکنید. ژئوپلیتیک جدید شما رو در واقع ملزم میکنه که قوانین حقوقی دریای خزر، قوانین حقوقی دریایی یا حتی خلیج فارس و در واقع دریای عمان هم که به واسطه حضور ایران وارد میشه باید رعایت بکنید. یعنی این ارتقاء پیمان هم هست. یعنی من فکر نمی کنم این فقط نیاز، البته ایران بیشتر نیاز داره که الان حضور پیدا کنه، چون به دلیلی که میدونید موارد زیادی که داره تبدیل به پرونده میشه علیه پهپاد ایران در سازمان ملل، الان پرونده ها حضور داره و احتمالی که علیه امام استفاده بشه بسیار بسیار زیاده. ایران در قالب پیمان های امنیتی میتونه حتی بعضی از خدمات تسلیحاتی شد دفاعی شد در قالب پیمان انجام بده و این میتونه مشروع سازی کنه، مشروعیت بده به مسئله. یعنی که اونها میدونن که این در واقع اونها که میگن منظورم طرفهای مقابله که در میز هستن، یکیش خود روسیه است و یکیش خود چینه، اونها خودشون هم نگاه به شرق دارن، ولی دیگران هم میدونن که به حال ایران به واسطه این وجود این پیمان میتونه بعضی از مهیدهای حقوقی پیدا کنه برای بعضی از کارهای صنایع دفاعیش. اینا اونو میدونن. به همین دلیل اگر که ایران داره به سمت یک پیمان دفاعی میره که بتونه یک مشروعیتی پیدا بکنه، اونها باید مقداری دستپاچه بشن و سریعتر اقدام کنن برای بعضی از مواردشون.
درسته.
من فکر میکنم که ما نیازی به عجله در این مسئله نداریم. من احساس بنده است.
درسته. خیلی متشکرم جناب آقای
بابا. تقاضا میکنم.
روز بسیار خوبی داشته باشید.
همچنین برقرار باشید.
گفتگو کردم با جناب آقای فرشید باقریان، کارشناس حوزه مسائل بین الملل، در خصوص حضور ایران در نشست مجمع پارلمانی سازمان پیمان امنیت جمعی در مسکو. ۳۰۱۰۳۵ سامان پیامک رادیو گفتگو که میتونیم با ما در ارتباط باشین. یک بخش رو که ما داریم در برنامه رویداد، بخش انعکاس هست که همکارمون جناب آلبرت کوچویی نگاهی داره به سرمقاله و تیترهای روزنامه های مهم جهان که با همین بخش رو میشنویم.
انعکاس یک نگاه به روزنامه‌های امروز جهان مثل یک راننده تاکسی. نگاه روزنامه گاردین است با این عنوان. روزنامه‌های انگلیس نگاهی به تلاش‌های نخست وزیر جدید انگلیس به گمان خود در نجات آن کشور دارند. گاردین هم با عنوان زنده باد تحول می نویسد ریشی سوناک با حرکتهای تدریجی و آرام می کوشد انگلیس را به گمان خود نجات بدهد، متحول کند. انگلیس در خارج مورد تمسخر و تأسف و در داخل کشور گرفتار در باطلاق است و ریشی سوناک می خواهد با رویاهای خود آن را جانی تازه ببخشد. در ضعیفترین وضعیتی که انگلیس درگیر آن است، حالا تغییر زود به زود نخست وزیر در انگلیس باب شده است و ریشی سوناک آنقدر ضعیف و بی اثر است که می توان با اشاره او را از قدرت پایین کشید. تحلیلگر روزنامه گاردین سایمون تیسدال توصیف غریبی از او می کند. او بیش از یک راننده تاکسی در سرعت می تواند دست به چرخش بزند. دهدر دادن نگاه کاریکاتوریستی است از کال. کاریکاتور کال در هفته‌نامه اکونومیست در کنار خودروی خودران تسلا و موشک آماده راهی شدن به فضا، ایلان ماسک میلیاردر شناخته را نشان می‌دهد که سوار بر پرنده نماد توییتر است، صاحب امروزان. در واقع به گونه‌ای ماسک با آن زنجیر شده است تا به هوا پرتاب شود. نوشته همراه آن می‌گوید ایلان ماسک دارد نشان می‌دهد که سر کردن با توییتر چه اتلاف وقت است و به هدر دادن آن. با این همه او خوب می‌داند که می‌تواند پرنده توییتر را به پرواز درآورد. آن هم به هنگامی که صنعت خود را دارد رو به سراشیبی می‌گذارد، همانند یک خودروی ترمز بریده. باز مرد پنان سیریل